ساعت 3 بعد از ظهر ایران، بنیامین صدر هستم. در 15 دقیقه پیش رو همراه من هستید. اسرائیل میگوید در صورت حمله مستقیم جمهوری اسلامی تلافی میکند. گارد ساحلی یونان پس از نجات 17 پناهجو در حال جستجو برای سایر سرنشینان یک قایق غرق شده است. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از قطع سهمیه بنزین تاکسی‌های اینترنتی از سوی وزارت کشور خبر داد. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. وزیر امور خارجه اسرائیل میگوید اگر جمهوری اسلامی از خاک ایران به اسرائیل حمله کند کشورشان را تلافی میکند. اسرائیل کاتس چهارشنبه این موضوع را با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد. از زمان حمله منتسب به اسرائیل به ساختمانی در نزدیکی سفارت ایران در دمشق و کشته شدن 7 مقام ارشد سپاه پاسداران حدود 10 روز پیش، گمان زنی های بسیاری درباره اقدام احتمالی حکومت ایران علیه اسرائیل مطرح شد. برخی تحلیلگران احتمال درگیری مستقیم دو کشور را مطرح کردند و برخی دیگر هم درباره تشدید فعالیت گروه های نیابتی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل در منطقه سخن گفتند. مقام های جمهوری اسلامی اما تاکنون تنها از آنچه قطعی بودن انتقام خواندند سخن گفتند، اما اشاره‌ای به زمان و شیوه آن نکردند. امروز هم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر با تاکید بر اینکه به گفته او حمله به کنسولگری به مثابه حمله به خاک ایران بوده، تلافی این اقدام را قطعی توصیف کرد. در پی غرق شدن یک قایق حامل پناهجویان در نزدیکی یونان، نیروهای امداد و نجات مشغول جستجو برای بازماندگان هستند. این قایق که از ترکیه راهی آب‌های یونان شده بود، پس از برخورد به صخره‌ها در نزدیکی جزیره خیوس غرق شد. تاکنون 17 تن شامل 8 کودک نجات یافتند و هنوز از سرنوشت دست کم 3 تن اطلاعی در دست نیست. 3 قایق گارد ساحلی یونان همچنان در حال گشت زنی و جستجو برای نجات احتمالی سایر سرنشینان قایق هستند. جزایر یونان در شرق دریای اژه از نقاط اصلی ورود پناهجویان است که با کمک شبکه‌های قاچاق مستقر در ترکیه تلاش می‌کنند خود را به اروپا برسانند. اما مدیر عامل عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرد که طبق مصوبه جدید سهمیه سوخت تاکسی‌های اینترنتی شامل اسنپ و تپسی امسال اختصاص نخواهد یافت. او این تصمیم را به وزارت کشور نسبت داد و گفت شرکت ملی پخش در این زمینه تصمیم گیر نبوده است. ایران به دلیل عدم توسعه پالایشگاه‌ها از تابستان 1401 با کسری بنزین روبروست. اما نرگس محمدی میگوید پرونده فعالان محیط زیستی یکی از به گفته او بی اساس ترین و فریبکارانه ترین پرونده های امنیتی علیه نهادهای مدنی در جمهوری اسلامی بوده. این برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق بشر زندانی این موضوع را با انتشار مطلبی در صفحه منتسب اینستاگرامش و در پی آزادی نیلوفر بیانی، هومن جوکار، سپیده کاشانی و طاهر قدیریان مطرح کرد. خانم محمدی در مطلبی که پس از آزادی این فعالان محیط زیست منتشر کرد نوشته که این پرونده با اتهام‌های جاسوسی، افساد فی الارض و از این دست یکی از به گفته او پوشالی ترین پرونده‌های سپاه پاسداران علیه فعالان و نهادهای مدنی در ایران است که عجیب و غیرقانونی و غیر انسانی نیز هست. به نوشته خانم محمدی سپاه پاسداران در این پرونده مرتکب قتل، شکنجه جسمی و اذیت و آزار جنسی متهمان هم شده. نیلوفر بیانی و سپیده کاشانی در دوران حبس در نامه‌های اعلام کردند که تحت شکنجه‌های روحی و روانی بوده و به شکنجه فیزیکی، آزار جنسی، حتی مرگ هم تهدید شدند. اما در چند روز اخیر و در چند عملیات جداگانه منتسب به گروه جیش العدل در شرق ایران و استان سیستان و بلوچستان، تعدادی از ماموران نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی کشته شدند. این در حالی است که سپاه پاسداران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از در اختیار داشتن تجهیزات پیشرفته و نیروی انسانی زبده سخن میگویند. ساعتی پیش در گفتگو با حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، از او پرسیدم که آیا ادعای سپاه پاسداران در توانمندی و بازدارندگی نظامی با واقعیت موجود تناقض ندارد؟
سپاه پاسداران اغراق میکنه، در یک کلمه غلو میکنه، برای اینکه اون چرا که همین اواخر در شرق ایران در ارتباط با جیش العدل اتفاق افتاد نشون میده پرسنلی رو که مأموریتی به اینها داده. اینها از امنیت کافی برخوردار نیستند. شما میتونید یه تعدادی رو در یک پاسگاه بگمارید، ولی در یک بعد وسیع‌تر و فراتر باید امنیت مرزی رو به وسیله مرزبانی تأمین بکنید. این یه نکته است. نکته دیگر آموزش این پرسنل هست. ممکنه مثلا در یه پاسگاه یه نفر یا دو نفر درجه دار باشن، یا حتی در مواقعی اگه بزرگ باشه افسر باشن، ولی بقیه وظیفه هستن. وظیفه ها در جمهوری اسلامی، چه در ارتش چه در سپاه، به اینا رسیدگی نمیشه. حقوق کافی دریافت نمی کنن، آموزش کافی نمی بینن، در شرایط بدی اینها قرار دارن. همه اینها اثر میذاره رو کارایی اینا. برای اینکه اینا وظیفه هستن، یه چند ماهی آموزش میبینن یا آموزش مقدماتی، بعد اینا رو پخش و پلا میکنن به جای ایران و اگه جز مرزبانی بشن که میفتن به طرف مرز.
شما از حضور سربازان وظیفه گفتید. به نظر میرسه که در مقابل ما گروه های شبه نظامی یا چریکی اشراف بیشتری دارن به مناطق مرزی. آیا این درسته؟
در مقابل مثلا جیش الارض یا در غرب ایران تعدادی چریک اینها تزیده هستند، حساب کتاب کار دستشونه، منطقه رو خوب میشناسند و به طور کلی با عوارض زمین و اون ناحیه آشنایی دارند، به همین جهت عملیات موفقیت آمیز انجام میدن. اینکه پای پاسداران یا ارتش میگه بهترین تجهیزات رو در اختیارشون میذاریم و در این کارها غلب میکنن، پس چگونه است که یه تعدادی شبه نظامی که چریک هم هستن در اینو عملیات موفق میشن؟
با توجه به اتفاقایی که افتاده به نظر میرسه که سپاه پاسداران در نواحی مرزی اون تمرکز لازم رو نداره. دلیلش چه میتونه باشه؟
شرق ایران، سیستان و بلوچستان در اختیار سپاه پاسدارانه از نظر امنیتی و از نظر کلی، ولی دائم ما این گونه حملات رو میبینیم، ولی همیشه یا در توانایی خودشون غلو میکنن یا مسئله رو با فرافکنی میگن که مثلا اگه در سیستان و بلوچستان باشه اینا از اون طرف مرز اومدن، بایستی پاکستان یا کسانی دیگری همت به خرج بدن، تعمیراتی قائل بشن که اینا در اونجا ساکن نباشن و نتونن عملیات انجام بدن. بنابراین یک ترکیبی از فاکتورهای مختلف، نداشتن تجهیزات کافی، برقرار نکردن یک امنیت در طول نوارهای مرزی در یک بعد وسیع، نرسیدن به پرسنل وظیفه، همه اینها دست به دست هم دیگه میده و باعث این گونه کارا میشه.
با این توضیح، آیا نیاز به یک نیروی حرفه‌ای مرزبانی به دور از اون جهتگیری‌های سیاسی که سپاه پاسداران داره لزومش حس نمیشه؟
بیشک احتیاج به این داره و مهمتر از همه، شما پاسگاه‌های مختلف رو در امتداد مرز قرار میدیم، ولی از یک دید وسیع نگاه بکنیم شما بایستی تعمیرات دیگری قائل بشین. مثلا اگه در مرزهای شرقی هست، برای جلوگیری از این کارها شما نیاز دارین به اطلاعات در وهله اول که طرف مقابل شما داره چه کار میکنه، کجا مستقره. این رو از پاسگاه شما نباید انتظار داشته باشین، این رو باید شما از اون قرارگاهی که مال مثلا سپاس به دست بیاره. راه های مختلفی هست که این اطلاعات رو داشته باشه و پیشگیری بکنه از این گونه رویدادها و این اطلاعات در اختیار پاسگاه‌ها بذاره، اینا رو آماده بکنه و اینا رو به طور کلی تجهیز بکنه به تمام سلاح و تجهیزاتی که در اختیار دارن. صرفاً یه تعدادی وظیفه رو 8 نفر 10 نفر 15 نفر افراد وظیفه رو با دو تا سرگروهبان اینا رو در یک پاسگاه دورافتاده قرار دادن و اینا نمیدونم تفنگ در اختیارشون گذاشتن یا یه دونه دو تا خمپاره در اختیارشون گذاشتن، اینها غافلگیر میشن. بایستی اینا تحت نظر باشن. اینها مسئولیت‌های فرماندهی است. بیشتر استان‌های مرزی تامین امنیتشون دست سپاه است. در خوزستان است، در غرب ایران است. مرزبانی یک سازمان و یک تشکیلات بسیار بزرگی روی کاغذ. توسعه نایافتگی استان سیستان و بلوچستان قابل قبول، همه اینا، ولی هیچ کدوم اینها دلیل بر این نمیشه که یه تعدادی بیان تو خاک ایران و شروع بکنن پاسگاه‌ها و یا اینکه نقاط مختلف را زیر گلوله و رگبار مسلسل گرفتن. جلوگیری از اینها در سطح سیاسی رو ما کنار بذاریم، در سطح نظامی به عهده فرماندهان.
اما در ایران یک شکارچی متخلف به جریمه نقدی و بیش از 500 ساعت خدمات رایگان زیست محیطی محکوم شده. پیشتر انتشار تصویر 4 روباه شکار شده به دست این فرد در نوروز امسال واکنش کاربرها رو به همراه داشت. هومن عسکری گزارش میده.
نوروز امسال بود که تصویر جسم بیجان 4 روباه که از درختی آویزان شده بودند در میان کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی واکنش برانگیز شد. عکس به ظاهر خانه‌ای روستایی را نشان می‌داد که در حیات آن درختی کهنسال دیده می‌شد که نردبانی بر آن تکیه دادند و بر شاخه‌ای از آن 4 روباه بیجان را از پا آویختند. بازتاب گسترده این عکس موجب شد شمار بیشتری آن را ببینند و درباره‌اش بنویسند و بگویند که دیدنش دلشان را سوزانده و صدایشان را درآورده. و همین شنیده شدن صدای کاربرانی که تا چندی پیش صدایی نداشتند فرا و ورای دنیای مجازی و در سطح جامعه تأثیر گذار شد. کمتر از 1 ماه از آن تاریخ گذشته و حالا خبر آمده که شکارچی روباه‌ها را پیدا کرده و دادگاهی کردند. خبرگزاری‌های داخل ایران به نقل از نادر سحرخیز سرپرست اداره حفاظت محیط زیست چالوس گزارش دادند که دادگاه به محکومیت شکارچی رأی داده و سلاحش را هم به نفع دولت ضبط کردند. بر این اساس عکس جنجالی در روستایی به نام دلیر در بخش مرزن‌آباد شهرستان چالوس برداشته شده و مأموران محیط زیست شکارچی متخلف را شناسایی کردند و به دستور رئیس دادگاه عمومی و انقلاب مرزن‌آباد خارج از نوبت به پرونده‌اش رسیدگی شد. در حکم اولیه دادگاه این شکارچی که به هویت او اشاره‌ای نشده به 7 ماه زندان محکوم شده بود که این حکم به مجازات جایگزین تغییر کرد و اینک دادگاه شخص بازداشتی را مکلف کرده که بیش از 500 ساعت به طور رایگان به خدمات زیست محیطی بپردازد. در گزارش ها آمده که جمع‌آوری زباله در شهرستان چالوس بخشی از مجازات شکارچی متخلف در نظر گرفته شده است. دادگاه همچنین این فرد را به پرداخت 10 میلیون تومان جریمه و توقیف اسلحه شکاری او محکوم کرده. سلاح‌هایی که تصاویری از آنها هم در شبکه‌های اجتماعی پخش شده و بنابر اعلام دادگاه متعلق به پدر محکوم بوده است. این البته نخستین بار نیست که در سال‌های اخیر موارد حیوان آزاری با واکنش جامعه در ایران روبرو می‌شود. از پیگیری لحظه به لحظه زندگی کوتاه و مرگ پیروز، طول یوز کوچک ایرانی تا دست به دست شدن کلیپ‌های سگ آزاری در خوزستان، گلستان، اصفهان و خراسان و خبرساز شدن هر کدام از این موارد و تجمع‌های اعتراضی گاه و بیگاه، همه حاکی از حساسیت فزاینده جامعه نسبت به حقوق حیوانات است. حالا دیگر برخورد جامعه مدنی ایران با شخص حیوان آزاری که فرزن سگی را با طناب به پشت موتورسیکلت بسته و در خیابان می‌کشد، رفتار مورد انتظار دست کم بخشی از جامعه شده. این یک نمونه در شمال ایران.
اینجا پارکی نزدیدم.
همین مطالبه گری در بین بخشی از جامعه موجب شده که در شماری از موارد رفتار حیوان آزاران و شکارچیان غیرقانونی با کیفر مواجه شود و در مواردی هم مسئولان رسمی در مقابل دوربین شهروند خبرنگاران عذرخواهی کنند. از جمله عذرخواهی شهردار یکی از مناطق اصفهان در پی سگ‌آزاری کارکنان نهاد تحت مدیریتش.
ما هیچکس قصه حیوان آزاری نداریم. بدکار گرامو به همون بابا موش گفتم. گفتم آقا برش بعد که شما رفتین؟
درست.
گفتم چی تو شو؟ گفت من داشتم می‌بدم این سگ اون طرف
ما. با این همه کنشگران حقوق حیوانات میگویند همچنان مسائل حل نشده زیادی در ایران در حوزه حقوق حیوانات وجود دارد. یکی از این مسائل موضوع حیوانات خانگی و به ویژه سگ است که به دلایل مختلف از جمله مسائل شرعی همچنان در ایران مورد بحث است و موضوع تلاش کنشگران.
گزارشی بود از هومن عسکری درباره برخورد با یک شکارچی متخلف و حیوان آزار. سپاسگزارم از اینکه با رادیو فردا همراه بودید. همچنان با ما بمانید. در بخش‌های بعدی همکارانم بازخواهند گشت.